خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به 50مین برنامه که آخر هفته 11 آبان 97 با اجرای بیژن فرهودی در لندن و روح الله زم در پاریس. امیدواریم هفته خوبی رو سپری کرده باشید و سر و حال و خوب باشید. آخر هفته با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات مهم کشور بدون خط قرمز از دید دو نسل و بدون جانبداری از هیچ دسته و گروهی، صرفاً با تأکید بر منافع ملی ایران توسط شبکه رسانه بیان در فضای مجازی پخش میشه. درود بر تو روح الله، خسته نباشی.
سلام، خسته نباشید. به مردم عزیزم سلام عرض میکنم. 50 برنامه ضبط کردیم. کی میشیم یک ساله؟
دو هفته دیگه؟ مثل باد گذشت آقا، مثل باد گذشت.
در جشن تولد برنامه رو بگیریم.
آره دیگه، حتما میگیریم. میگم به تو سفر خوش گذشت، همه چی خوب بود؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر. با تمام مخاطرات تموم شدی.
به سلامتی. حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. طبق معمول در ابتدا نگاهی داریم به گزیده ای از کامنت های شما که بعد از برنامه هفته پیش دریافت کردیم. هفته پیش روح الله زم در برنامه آخر هفته به موضوع ثروت لاریجانی ها در خارج به ویژه استرالیا اشاراتی داشت و از جمله مدعی شد که صادق لاریجانی اسبی دارد که ازش ارزشش در حدود 300 میلیون دلار. این موضوع واکنش‌های زیادی رو به همراه داشت و خیلی‌ها این گفته روح الله رو به پرسش گرفتن که آقا این قیمت برای یک اسب باور کردنی نیست. از جمله وحید فلاحی در پیامی در توییتر با ارسال جدولی از قیمت برخی از گرانترین اسب‌های تاریخ نوشته. گرانترین اسبی که تا الان فروش رفته 70 میلیون دلار بوده. رولا خودت بگو اسب لاریجانی واقعا چرا انقدر گرونه؟
آره من هفته پیش اشتباه لفظی کردم که البته تو این برنامه های اینطور اشتباه لفظی فکر میکنم که طبیعی باشه، چون حجم اطلاعات بالاست. آدم یه دفعه حواسش میره به یه جایی که چیزی رو جا نندازه و بعد یه دفعه حالا مثلا یه اشتباه اینجوری کوچیک میکنه، مثل اون قضیه راهپیمایی روز قدس و اینا که من گفته بودم و اینا، ولی خب منظورم اون نبود. ببینید اون قسمتی که من گفتم، منظورم یعنی باید میگفتم یک مزرعه پرورش اسب با تأسیساتش، با امکاناتی که اونجا وجود داره و کل 7-8 تا اسبی که اونجا وجود داره، در مجموع سرمایه گذاری که برای این کار شده 300 میلیون دلار. این مزرعه تو منطقه هانتر ولیه در اطراف سیدنی، یک منطقه خیلی خوش آب و هواست، یه دریاچه خیلی قشنگی هم داره و محله خیلی باصفایی، منطقه باصفاییه. یه شخصی به نام، البته فامیلیشو نمیبرم فعلا، چون میگم اینا یه سری اطلاعاتی رو که میتونم بدم رو میدم، بقیه رو چون تو مرحله تحقیقاته باید صبر بکنیم که تحقیقاتمون کامل بشه که به روند تحقیقات و اینا لطمه‌ای وارد نشه. یه شخصی به اسم آقای حمید که از نزدیکان آقای لاریجانی هست، صادق لاریجانی، 9 ماه پیش با ویزای توریستی میاد استرالیا و اونجا با یه خانومی آشنا میشه و کارشون بالاخره میکشه به زندان. خانوم به اتهام تجاوز، به عنف، تجاوز یعنی، از این آقا شکایت میکنه و این آقای حمید میفته زندان که پسر آقای وهاجی، دفعه پیش عکسش رو نشون دادیم، پسر آقای وهاجی براش وثیقه میذاره. توی این حمید توی این مجموعه کار میکنه، توی این مزرعه ای که آقای لاریجانی اونجا داره. 8 تا اسب اونجاست، مجموع قیمت اسب ها 300 میلیون دلاره و تأسیساتی که اونجا وجود داره. این آقای حمید قبلا توی کارخونه مواد غذایی کار میکرده توی ایران که اون کارخونه بخشی از سهامش مال صادق لاریجانیه. تمرکز تولید این کارخونه روی مواد غذایی و روغن مایه که یه بسته‌بندیایی داره، بسته‌بندیای پک‌های از عربستان وارد کردن برای بسته‌بندی این محصولات که زیرش نوشته شده TTVA، که این شرکتی است که عربستان داره پکاش رو تامین میکنه این کارخونه رو. این حمید گرداننده بخشی، یعنی گرداننده سهام صادق لاریجانی توی اون کارخونه بوده. خب این اطلاعات تا اینجا باشه، ما حتی رفتیم توی اون مزرعه یواشکی، حالا با یه قیافه‌ای که تشخیص ندن، یه چای کله مورچه هم که مورد علاقه آقای صادق لاریجانی است از کارگرش گرفتیم خورد.
خب
حالا بقیه اطلاعات ببین، یه سری عکس‌ها و اینا هستش که اونا رو داریم درست می‌کنیم، چون یه چیزایی تو ذهنمونه، بعد اونا آماده بشه بعد عکس‌های مزرعه رو هم منتشر
می‌کنیم. خب بخوام سوالم اینه که چه نفعی داره این داشتن این اسب‌ها برای لاریجانی که نمیتونه از ایران خارج بشه؟ این اسب‌ها رو چیکار می‌کنن؟ شرکت میدن در مسابقات، از روش پول درمیارن؟ چیکار می‌کنه با اسب‌ها؟
آره ببین، یه تقلیدی در مثلا یه بخش زیادی که فکر کرد که میتونه اسب داشته باشه و اینا، تقلیدی بود از آقای خامنه‌ای و از مشتبه خامنه‌ای که اینا بالاخره اسبای زیادی دارن و تو مشهد و اینها میارن. اون اسبی که مال اسب خود مشتبه هست توی ملبورن پرورش پیدا کرده و از ملبورن آوردن به ایران، سرمایه گذاری که داره روی این اسبا میکنه برای اون ملبورن کاپه که هر سال برگزار میشه و ثروتمندای دنیا اونجا میان، پولهای زیادی تو شرط بندی ها جا به جا میشه و داره برای اون مسابقات داره اسباش رو آماده میکنه که بتونه تو مسابقات شرکت
کنه.
ولی عرض کردم مجموع سرمایه گذاری که برای اون مزرعه شده 300 میلیون دلاره که من تو اشتباه لفظی گفتم اسبش 300 میلیون.
بله، خلاصه همه رو به واکنش واداشتی. در مورد اسب صحبت کردیم، یاد اوایل انقلاب افتادم روح الله که شاه فقیه یک اسب سفید رنگ داشت که یادم در مراسم روز آذرآبادگان 21 آذر، سال روز آزادی آذربایجان از قوای اشغالگر شوروی، شاه همیشه سان میدید از نیروها، از گارد احترام در یه محلی نزدیک تهران بود همیشه. بعد از انقلاب یادم شیخ صادق خلخالی میخواست چشم، دوتا چشم این اسب رو کور کنه، فقط به خاطر اینکه این اسب ها مثلا زمانی مورد استفاده شخص اول مملکت قرار گرفته بود. خلاصه ولی جلوش رو گرفتن، یعنی این دیوانگی رو نذاشتن اجرا کنه آقای خلخالی.
امیدواریم که تو روند این گذاری که داره به دموکراسی تو ایران انجام میشه و به گذار بعد از جمهوری اسلامی میرسیم، از این خلخالی‌های جدید دیگه ظهور نکنه. یه سری استعداد زیادی دارن برای خلخالی شدن تو خاطرش.
امیدواریم. یه سوال از اپوزیسیون دارم. این سوالیه که مرسر 1234 مطلبشو با اون شروع کرده. چرا متحد نمیشید؟ چرا همش به هم بد و بیرا میگید؟ ما رو ببینید توی کشور چه شرایط سختی داریم. به خدا قسم تاریخ درباره این دعواهای بیمورد و مخرب شما قضاوت میکنه. هر کی حرف خودش رو میخواد به کرسی بنشونه و بقیه رو تخریب میکنه. دیگه اون دوران گذشت. الان رأی مردم معلوم میکنه که کی به کرسی قدرت تکیه بزنه. و اما میدونید چرا مردم دست روی دست گذاشتن؟ چون رفتارهای شما رو میبینن. متحد شید و برنامه رای بدین، به خدا مردم همراهی میکنند. اما دیگه سال 57 نیست. سال 57 مردم میخواستن شاه بره. درست یا غلط کار ندارم، ولی غافل از این که یک شاه بیرون کردن، هزاران شاه آوردن که به جای تاج عمامه به سر داشتن و یه ساواک بیرون کردن و جاش ده ها بدتر از ساواک آوردند. به همین سادگی 40 سال فلاکت و خفت و خاری رو نه تنها برای نسل خودشون، بلکه برای نسل‌های بعد ایران هم به ارمغان آوردند. با شما هستم آهای اپوزیسیون. چرا این همه آدم با هدف مشترک براندازی باید به این اندازه غیر متحد و گسسته از هم باشند؟ تا برای این سوال ساده جوابی نداشته باشید، همین آش و همین کاسه. دوست عزیز، به موضوع اتحاد اشاره کردید، یاد گفتگوی خصوصی افتادم که چند سال پیش با یک مقام سفارت آمریکا در لندن داشتم. از او پرسیدم چرا شما آمریکایی‌ها از هیچ گروه اپوزیسیون ایرانی حمایت نمی‌کنید. کمی فکر کرد و گفت علتش اینه که شما ده‌ها گروه اپوزیسیون دارید که هیچ کدومشون چشم دیدن گروه دیگر رو نداره. هر وقت تونستید با هم متحد بشید و به ما نشون بدید که میتونید بر تحولات داخل کشور تأثیر گذار باشید، ما هم ازتون حمایت خواهیم کرد و حتی تقویتتون میکنیم. مثلا به ما نشون بدید که مردم از دعوت شما به تظاهرات و اعتصابات پیروی میکنند. این نخستین گام در جهت دستیابی به حمایت دولت ما از اپوزیسیون خواهد بود. رولا، چگونه باید بر عواملی که باعث جلوگیری از اتحاد میشه غلبه کرد؟ مشکل اساسی چیه این وسط؟
ببین، ما شخصیتی مثل آقای پهلوی که مورد وفاق همه گروه ها باشه نداریم. نفر دومی نداریم که مثل آقای پهلوی باشه. و به نظر من ایشون باید تمام اپوزیسیون رو از چپ چپ تا راست راست حول محور خودشون جمع بکنن. یک جایی، یک کنفرانسی، یک برنامه، یک سازمانی. چیزی که همه جمع بشن. نماینده اقلیت‌ها بیان، نماینده اقوام بیان، نماینده گروه‌های سیاسی بیان و ایشون اینها رو جمع بکنه دور هم دیگه و یک شورای اعلام بشه، همه هم با هم متحد بشن و کسی هم اون موقعی حرفی نمیتونه بزنه، هیچ کسی هم نمیزنه این حرف. و یه تجربه موفقی، یه تجربه ناموفقی بوده قبلا به اسم شورای ملی ایران
برای انتخابات آزاد.
خب اون موقع به دلایلی این شکست خورده و آقای پهلوی ازش خارج شدن. الان نمیتونه اون اتفاق بیفته به دلیل اینکه اولا شرایط زمانی مثل اون موقع نیست و ثانیا مردم دارن درخواست میکنن که اپوزیسیون با هم متحد بشن. اینکه حمایت آقای پهلوی بره روی یک گروه و یک گروهی که حالا مردم هم رفتن تهش در آوردن و حالا انتقاداتی هم بهش کردن و توی فضاهای مجازی، فضاهای واقعی انتقاداتی بهش مطرح شده، این همه‌گیر نیست و یک نگاه فرقه‌ایه. وقتی ما داریم به فرقه تبهکار داریم انتقاد میکنیم، طبیعتا خودمون نباید فرقه‌ای عمل بکنیم و باید بیایم یک نگاه وسیع و همه جانبه نگر داشته باشیم برای جمع کردن اپوزیسیون حول محور شاهزاده رضا پهلوی برای ایجاد وفاق و اتحاد. خب همه هم آقای پهلوی رو قبول دارن. به نظرم یه سری تکروی ها باعث میشه که کسی نپیونده، یعنی حالا کسی حمایت نکنه از طرحهایی که بعضن ایشون میدن و اینا. خب مثلا ببین، ما الان طرح میدان میلیونی رو داریم که ارائه شده. خب این طرح توی 3-4 ماه قبل توسط آقای جوانمردی ارائه شد با الگو از انقلاب مصر، اما هیچ کس حمایت نکرد از این طرح. طرح تظاهرات محل محور توی فکر میکنم خرداد بود یا مرداد بود که ما با توجه به اینکه میخواستن تظاهرات مردم رو بکشونن تو کوچه پس کوچه ها، بنا به مشورت با 7-8 نفر قرار شد طرح تظاهرات محل محور رو بزن. خب اون موقع هیچ کس حمایت نکرد، اما الان خودشون دارن طرح تظاهرات محل محور رو مثلا آقای سازگارا مطرح میکنن. ببین این چیزاست که به نظرم یه غرورهایی هست، یه منیتهایی هست که همه میخوان همه چیزو به نام خودشون تمام بکنن، بگن ما بودیم که کردیم، ما کردیم، در صورتی که اینجا دیگه مردم دیگه یک وجه دومی هستن و وجه اول اون من است، اون غرور است که باعث نمیشه که همه این اپوزیسیون دور هم جمع بشه.
اشاره کردی به یک گروهی که به تازگی تأسیس شده، فکر کنم منظورت این شبکه فرشگرده. من واقعا دوست دارم که در مورد این شبکه بیشتر صحبت کنیم. حالا از یکی دوتا از اعضای بنیانگذارش حتما دعوت خواهیم کرد که بیان تو این برنامه و پاسخگوی سوالات من و تو باشن در رابطه با
و مردم دیگه
و مردم در رابطه با این گروه. مثل که روز نمیدونم کی بود، شنبه، در شنبه که گذشت در واشنگتن جلسه‌ای داشتم پشت درهای بسته با شاهزاده رضا پهلوی که البته هیچ نتیجه‌ای از این دیدار اعلام نشده که مثلا به چه مسائلی پرداختن و تا حالا من ندیدم گزارشی از اون دیدار.
ببین همه با آقای خمینی انتقاد میکنن که آقای خمینی اومد کشور رو ویران کرد، اما بعضیا دارن از روش آقای خمینی استفاده میکنن. اگه آقای خمینی بده که خب روشش هم بد بود دیگه، نمیشه که بگیم آقای خمینی بد بوده بعد روشش خوب بوده. خب آقای خمینی میگفتش که قبل از انقلاب میگو هر کی میومد باهاش متحد بشه میگو من با شما متحد نمیشم، شما اگه میخواید بیاد بیاد با من متحد بشین. یعنی اتحاد، معنای اتحاد همه با همه، نه همه با من. خب این منه باعث میشه که این تشتت ها، این تفرقه ها اینا بیفته توی اپوزیسیون و به نظر من باید یک شخصیت‌های ملی و شناخته شده که این وسط هستن بیفتن، این وسط رو بگیرن، همه رو جمع بکنن دور همدیگه تا اون شورایی که بعد اتفاق بیفته و کشورهای غربی هم بعد ازش حمایت بکنن به خاطر مردم این اتفاق بیفته.
سعید فکری نوشته: به کوری چشم همه دشمنان ایران، مخصوصا شما و برنامه مزخرف شما، ایران به زودی به جایگاه واقعی خودش میرسه و شما ایرانیان بیگانه و روباه صفت جایی در کنار هموطنانم نخواهید داشت. البته خدمت آقای فکری رو باید بگیم که آخوندهای حاکم معتقدند که ایران مدت مدیدیه که به جایگاه واقعیش رسیده و یک ابرقدرت منطقه‌ای به حساب میاد. ما که بخیل نیستیم دوست عزیز، ما هم دوست داریم کشورمون به قله‌های افتخار صعود کنه، اما در سایه حکومتی دموکراتیک و برخوردار از آزادی و دموکراسی و نه حکومتی ایدئولوژیک و سرکوبگر مثل جمهوری اسلام. فریبرز نوشته: آقای زم، چند وقت پیش گفتند که بعضی از طرفداران جناب آقای پهلوی بسیجی کراواتی هستند و با نظام همراهند، اینها رو معرفی قراره بکنند، زمانش هنوز نرسیده. واقعا دوستان اطلاع داشته باشند، خیلی خوب هستش که بشناسند افراد رو. رولا، وقت معرفی به اصطلاح بسیجی های کراواتی رسیده؟
من دو نفر مد نظرم بود. این دو نفر چون حالا به نوعی دارن از نماد آقای پهلوی، یا یکیشون که نزدیک آقای پهلوی هستن و خیلی نزدیک بهشونه، و یکیشون هم بالاخره نمادهایی از آقای پهلوی رو استفاده میکنه، احساس کردم که اگر بخوام این کار رو بکنم، حالا شخصی اگر این کار رو بکنم بهتر باشه از طریقی بهشون برسونم، و اینکه طرح علنیش ممکنه که یک اختلافهایی رو توی اپوزیسیون به وجود بیاره و خب چیه، خیلی شوک وارد میکنه، یک دعواهایی رو به وجود میاره و بعد باز تیر حملات برمیگرده به سمت خودم. و البته خب مردم خیلی دوست دارن که آگاه بشن و اینا، ما با اسناد و مدارک صحبت میکنیم طبیعتا، ولی احساس کردم که با یک واسطه، با شهبانو صحبت کردیم و گفتیم اگر که بشه مدارک رو دست ایشون برسونیم که ایشون خودشون شخصی کار رو مدیریت بکنه.
بله دوستان، در تایید آنچه دو هفته پیش در همین برنامه گفتیم، به نقل از یک منبع موثق در داخل که حاکمیت می‌خواهد مانع از اجتماع مردم به ویژه طبقه جوان در روز بزرگداشت کوروش کبیر در پاسارگاد بشه، این هفته شاهدون بودیم که کمیته 7 آبان حکومت با شدت و حدت هرچه تمامتر جلوی برگزاری مراسم بزرگداشت کوروش بزرگ رو در پاسارگاد گرفت.
پاسارگاد هست،
7 آبان
امروز روز کوروش هست و اونجور که میبینید بسیجی ها تو طول مسیر همه جا رو چادر زدن، حتی بالا مادن چندین ایسبازشی زدن، از یکیش هم با یه بدبختی رد شدیم و اون راهی هست که میره به طرف جیل ها، میدید که اصلا راه بسته هست، راه رو آدم بستن که هیچ کسی نتونه به طرف کوروش. کوروش وسیله است، اینا کوروش رو میتونن همو بگیرن، طرز فکرمون رو این زخم میتونن عوض کنن.
ضمن تدابیر امنیتی شدید از دیشب تا حالا، خروجی شیراز، هجوم مردم به طرف پاسارگاد، الان 45 دقیقه که ما تو ترافیکیم، خروجی شیراز.
آبان مصادف با بزرگداشت کوروش بزرگ، پلیس راه شیراز جلوی تمام ماشینا رو میگیره و هیچ کس حق رفتن به مرزش، اصفهان، پاسارگاد، هیچ جا رو نداره. همه رو برمیگردونن، موقع برگشت مدارک تحویل میدن.
یکی از دوستان پیامکی را که او و بسیاری دیگر روی گوشی‌هاشون دریافت کرده بودند برای ما فرستاده که میگوید: هموطن گرامی، برابر اعلام رسمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور، برنامه در روز 7 آبان در منطقه پاسارگاد برگزار نخواهد شد. با عدم همراهی خودتان با فراخوان‌های مرتبط ضمن پایبندی به قانون موجبات ناامیدی دشمنان ایران اسلامی را فراهم نمایید. در اون برنامه تو ابراز عقیده کردی که با وجود تدابیر اطلاعات سپاه و بقیه نهادهای امنیتی برای جلوگیری از حضور مردم در پاسارگاد، امسال مردم خیلی بیشتر نسبت به سال قبل در اونجا حضور یافتند. این دقیقاً کوت خودت هستش. فکر میکنی چرا اینطور نشد رولا؟
مردم رفتن. جاده هم شما میدیدی، جاده خیلی شلوغ بود، خیلی ترافیک بود، راه ها رو بسته بودن. فیلم هایی هم که در اومده بود، فیلم ها حضور گسترده مردم رو نشون میداد. اما خب بالاخره با هلیکوپتر و هواپیما و اینا که نمیتونن برن با چتر بیان پایین تو اون محدوده، که بالاخره محدوده با جاده های منتهی به اونجا بسته وقتی بشه دیگه چه کار میخوام بکنم؟ وقتی لایه های امنیتی یا نیروهای سرکوبگر، چقدر فیلم اومد، عکس اومد که انگار اصلا سه روز اونجا مانور گذاشتن. بیمارستان های محدوده رو آماده کرد، سپاه نامه زد، بیمارستان کجا بود توی اون منطقه که آماده کرده بودن که اگه درگیری احتمالی رخ داد نیروهاشون لطمه دیدن برن اونجا، همه ی اینا بود دیگه. خب یا حالا چون یه بخشش هم شب اربعین بود مراسم، و خب ممکن بود که حالا افرادی هم که حالا هم موافق نمادهای ملی هستن هم موافق نمادهای مذهبی هستن، حالا به شب اربعین احترام گذاشتند و مثلا مثل سالهای قبل حالا چیز نشد. ولی اگر باز میذاشتن خیلی شلوغ میشد.
بله اگر باز میذاشتن، ولی امسال واقعا مثل که هدفشون بود که جلوی هر گونه اجتماعی رو بگیرن. من هیچ ویدیو یا عکسی ندیدم رولا از اجتماع مردم در برابر پاسارگاد. آیا تو دیدی جایی در فضای مجازی اون چیزی منتشر شده بود؟
نه، شیراز شلوغ شده بود که خب جشنی بود. من نمیدونم اینا هر چیزی رو امنیتی میکنن، خب لطمه و آسیبش به خودشون میخوره چون نارضایتی اجتماعی میره بالاتر. اشکالی نداشت اگه یه جشنی هم برگزار میشد حالا تو جاهای کشور. اصلا خود نیروی انتظامی یا خود پلیس محافظت میکرد از مردم در برابر حمله خودسرها یا امنیتی یا اینا، مواظبت میکرد و نمیذاشت که این اتفاق بیفته. جشن هم برگزار میشد و مردم هم میرفتند.
We have seen reports of the Iranian forces stopping people from getting into Fars to go see Cyrus the Great's tomb, which is pretty pathetic. It makes you wonder, why is this regime so scared and insecure? Cyrus the Great has been written about by Herodotus and by Xenophon. He was the envy of the Greeks. He was the envy of the world. He was a tolerant, magnanimous leader who had a way of reconciling himself with various populations. And it's entirely appropriate and fitting that the Iranian people would want to honor that kind of legacy. I think Cyrus much more reflects the Iranian people than this regime does. And so we do track these things very closely. And I think the Iranian regime could learn a thing or two from Cyrus the Great.
8/97 بلوار رفعت مرامین، روز بزرگداشت کوروش. این روز خجسته رو پاس می‌داریم.
راستی رو اولا دیدم که در سایت شما، در کانالتون در تلگرام خبری بود با این مضمون که بنا به گزارش منابع خبری آمد نیوز، خامنه‌ای به 12 به علاوه یک شرط آمریکا تن داده و تنها یک شرط رو مطرح کرده و اون هم بقای حکومت. تا این لحظه ترامپ به این شرط تن نداده.
خبر از داخل خود چیز رسیده، یعنی خبری نیست که از بیرون به من رسیده.
همین منظورم اینه که از بیرون بوده یا از داخل.
آره، یه آدم مهم و متنفذی داخل حکومت که خب یکی از مقامات کشوره و گفتن تا اینجا آقای خامنه‌ای تن داده، میخوان یک پیروزی اینو جلوه بدن و مثلا بگن که حالا مثلا ما در مقابل آمریکا پیروز شدیم و آمریکا نتونست که نظامو براندازی بکنه و اینا و ما تن دادیم. اما به این تعبیری که دارم میگم تعبیر خودشونه که ما ولی میدونیم که این یک شکست بزرگه برای نظام و دیگه چاره‌ای ولی نیست. حالا البته این خبر از یک منبع به دست من رسید، با منابع دیگه که چک کردم اونا گفتن خبری نداریم از این خبر. شرایط هم اینجوری داره نشون میده. آقای کریمی قدوسی اشاره کرد که بزنت خارجه رفته تو عمان، داره با آمریکایی ها مذاکره میکنه و این پلن یکه، یعنی پلن یک موضوع. اگر آمریکا تضمین بده که خب مشکل اینا حله، اینا اون تضمینه رو میخوان، میگن 12 تا رو ما قبول میکنیم، تو یه دونه رو قبول کن. آمریکا گفته اون یه دونه رو هم قبول نمیکنم و اگر قبول نکنه توافقی طبیعتا انجام نمیشه. اینم جوری نیست که یه دفعه دل مردم رو خالی بکنیم بگیم نه همه چی تموم شده. نه، هیچ چی تموم نشده، فقط اینا دارن، حالا یه بحثایی بوده که ما قبول بکنیم چون شرایطشون خیلی بده و فعلا هم آمریکا قبول نکرده و بعیدم میدونم که به نتیجه برسن. پلن یک اینه، پلن دو اینه که اگر که آمریکا یعنی نتونستن با آمریکا کنار بیان، حسن روحانی بعد از عید نوروز از مقام ریاست جمهوری قراره برکنار بشه. البته آقای خامنه‌ای گفته کاملا باید بی اعتبار بشه، کاملا باید آبروش باید بره، بعد بذارنش کنن. حالا این چیزاییه که تا الان اتفاق افتاده، اینا حرفاشون چی تو برنامه و حساب کتاب و اینا نیست. میری جلوتر میبینی اصلا پلن عوض میشه و طرح عوض میشه، ولی خب هرچی بشه ما مطلع میشیم.
و اما در برنامه جمعه 11 آبان 97 از تبعات اقدام دانمارک مبنی بر بازداشت یک شهروند نروژی ایرانی تبار به دلیل طرح عملیات ترور در خاک دانمارک خواهیم گفت. آیا این دستگیری فضای مناسبات ایران با اروپا را تغییر می‌دهد؟ حضور سلبریتی ها در پیامرسان توییتر که جایگاه خاصی در میان مبارزان علیه نظام دارد را بررسی می‌کنیم. آیا سلبریتی ها به دستور حاکمیت سعی به لوس کردن توییتر و تبدیل فضای اون به چیزی شبیه اینستاگرام دارند؟ در پایان هم یک رشته تحقیقات را در مورد علل ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری آغاز می‌کنیم. چه شد که مردم پول‌هایشان را در این مؤسسات از دست دادند؟ پول‌ها کجا رفته و چه سیاست مافیایی برای این منظور پشت پرده فعال بوده است؟ با ما باشید.
یک جمع قبیله‌ای که بر یک کشوری دارن حکومت می‌کنن، حاشیه امنیتی دارن. قتل فجیع یک خبرنگار منتقد هست. واقعا فکر نمی شد که در دنیای امروز و در قرن جدید ما شاهد این چنین جنایات سازمان یافته ای باشیم. حالا ممکنه یک جنایتی، یک قتلی، یک گوشه‌ای اتفاق بیفته، اما این که یک دستگاهی بیاد برنامه ریزی بکنه برای یک قتل فجیع، مسئله بسیار حائز اهمیتی هست.
در حالی که زمینه برای آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در روز 13 آبان فراهم می‌شود و مقامات جمهوری اسلامی با نگرانی روزافزون به این موضوع و تبعات جدی آن برای اقتصاد ایران می‌اندیشند، خبری از اسکاندیناوی در روز 21 اکتبر اذهان عمومی را به خود جلب کرد و بر دامنه نگرانی مقامات ایرانی افسود. بله، در این روز از دانمارک خبر رسید که پلیس آن کشور یک شهروند نروژی را که تبار ایرانی دارد به اتهام طرح عملیات ترور در خاک دانمارک بازداشت کرده. وزیر خارجه دانمارک اعلام کرد که به این اقدام تروریستی تهران پاسخ داده خواهد شد و کوپنهاگ با دیگر پایتخت‌های اروپایی برای مقابله با جمهوری اسلامی رایزنی خواهد کرد. 9 روز بعد از این دستگیری، رئیس سرویس اطلاعات دانمارک اعلام کرد که جمهوری اسلامی قصد داشت رهبر تبعیدی گروه موسوم به جنبش الاهواز را ترور کند. رولا، در مورد فرد دستگیر شده چه اطلاعات بیشتری موجوده؟ آیا این شخص هیچ ارتباطی با آقای اسدالله اسدی دیپلمات دستگیر شده و دو عنصر نیروی قدس در رابطه با طرح حمله به محل گردهمایی مجاهدین خلق در ماه ژوئن امسال در فرانسه داره؟
معاونت عملیات نیروی قدس که میزنن، یه طرحی هم برای ما زده بودن توی ملبورن که اون هم حالا احتمالاً از طریق خود دولت استرالیا اطلاع رسانی میشه و دولت آمریکا. این فکر میکنم دو سه هفته پیش بود یک خبری ما منتشر کردیم مبنی بر اینکه آقای ظریف استعفا داده از مقام وزارت خارجه به دلیل فعالیت‌های سپاه قدس که باعث جدایی در حقیقت اروپا از برجام میشه. تمام تلاش‌های ظریف و تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی تو وزارت خارجه بر این قرار گرفته که اروپا از آمریکا جدا بشه و به یک بخشی از برجام تن بده، اما خب ظریف معتقده که این کارهای تروریستی که داره سپاه قدس بدون اجازه دولت تو خارج از کشور داره انجام میده و روحانی هم حمایت میکنه، که حالا دلیل حمایت روحانی رو میگم، اینها باعث میشه که اروپا بره در آغوش آمریکا و اینها همه علیه جمهوری اسلامی متحد بشن. خب الان این اتفاق افتاد. دلیل حمایت روحانی از فعالیت تروریستی سپاه توی خاک فرانسه که مربوط به اسدالله اسدی بود و اون زوج بلژیکی که قرارهاشون رو توی آفریقا، توی لبنان اینها میذاشتن با سرشاخه های نیروی قدس سپاه، این بود که روحانی تو جلسه شورای عالی امنیت ملی میگه که ما نباید کاری بکنیم که سپاه بیشتر از این بره زیر ضربه تحریم ها. آمریکا سپاه رو سازمان تروریستی اعلام کرده، اما اروپا هنوز این کار رو نکرده. اگر اروپا سپاه رو سازمان تروریستی اعلام بکنه، طبیعتاً کاردارهایی که در پوشش دیپلماتیک وارد سفارت ها شدند اما نیروهای سپاه قدس هستن، نیروهای قدس سپاه هستن، اینها باید برگردن و شرکت هایی که دارن به صورت پوششی دارن با نیروهای قدس سپاه یا خود سپاه دارن همکاری میکنن، اینها دستشون دیگه بسته میشه و میرن تو لیست سیاه. حالا باید یک معامله بزرگی انجام بشه تا بتونن اینها رو از لیست سیاه در بیارن. به خاطر همین دولت روحانی قبول کرد که فعالیت تروریستی اسدالله اسدی رو و اون زوج بلژیکی رو دربارش سکوت بکنه. هیچ دولت ایران اول رد کرد، بعدش هم هیچ اظهار نظری نکرد. اظهار نظر رو دولت‌های اروپایی بر این گذاشتن که این کار خود دولت ایرانه و خب حالا میرن با دولت دین میکنن که حالا دیگه از این کارا نکنید و اینا. اما خب اینم مشخصا حتما با توجه به سابقه اون خبر حتما کار نیروی قدس سپاهه و میخوان یه سری اهداف رو بزنن. اینا داشتن با دانمارک تعامل میکردن بعد از اون حمله تروریستی که خودشون طراحی کرده بودن توی اهواز، داشتن با سپاه با دانمارک و یه کشور دیگه بود تعامل میکردن که این رهبران الاهوازیون از این کشورها برگردونن. این کشورها گفته بودن که به ما سند و مدرک بدین که الاهوازیون توی این حمله تروریستی اهواز دست داشتن. جمهوری اسلامی نتونست سند و مدرکی بده که الاهوازیون دست داشتن، چون بعدش هم اومدن اون مصاحبه رو بارها تکذیب کردن و دیگه مثل که از برگردوندن اینا ناامید شده بودن و اومدن کار تروریستی انجام دادن.
خب این کسی که میخواستن ترورش بکنن آقای حبیب الجبر، رهبران جنبش عربی برای آزادی اهواز، به نظر میرسه که اولا خبر بودش که روح‌الله این ماجرا رو دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به دانمارکی ها اطلاع داده بودن که یه همچین کسی هستش که میخواد یه همچین تروری انجام بده در خاک دانمارک. دانمارکی ها ایشون رو دستگیر میکنن. البته این اسرائیلی ها تایید نکردن اینو، ولی خب یکی از رسانه های اسرائیل به نقل از منابع امنیتی، منابع موساد، این خبر رو داده. فکر میکنم دور قبلی هم اسدالله اسدی و همون زوج بلژیکی که گفتی، زوج ایرانی که در بلژیک گرفتنشون، اونها هم با کمک اسرائیل لو رفتن، درسته؟
اونها هم با پوشش اطلاعاتی اسرائیل بود. بله، اسدالله اسدی با پوشش اطلاعاتی اسرائیل بود که اون زوج بلژیکی هم همینطور. بعدش خب اینا یه قراری گذاشتن اومدن رفتن بلژیک که یکی از منابعشون رو تو پلیس بلژیک ملاقات بکنن. فکر کنم دو هفته بعد از بازداشت اینا بود که اون منابعشون تو پلیس بلژیک، فکر کنم بیووی بود اون موقع، گفتم یادم نیست، رفتن اونجا ملاقات کنن که اونا هم ترسیدن و دیگه با نیروهای داخل ایران ارتباط نگرفتن، ولی اونا هم اسرائیل رو
بله. از نخستین تبعات این اقدام این بود که دانمارک سفیر خودش رو از ایران فراخونده و وزیر خارجه آمریکا آقای پومپئو یک پیام توییتری داشته، در اون نوشته که ما به دولت دانمارک به دلیل دستگیری یک آدمکش رژیم ایران تبریک میگوییم. رولا به نظر میرسه که ماشین ترور نظام جمهوری اسلامی فعال شده، یا در واقع باید بگیم فعالتر شده. خب یادت میاد که سعید کریمیان در استانبول کشته شد، ترور احمد نیسی رو شاهد بودیم، یکی از رهبران جدایی طلب اهواز در هلند، تلاش برای انفجار محل گردهمایی سالانه مجاهدین خلق در فرانسه، و حالا هم که این فرد نروژی ایرانی میخواسته یکی از رهبران الاهواز رو در دانمارک ترور بکنه. دیدم که آقای واعظی رئیس دفتر روحانی گفته آنچه در خبرها آمده به هیچ وجه نمیتونه قابل قبول باشه، مطرح شدن این موضوع در آستانه 13 آبان مشکوکه و نشون میده که برخی دنبال این هستن که فضا رو بین ایران و اروپا تغییر بدن. ظاهرا این خط فکری رو بقیه مقامات جمهوری اسلامی هم دنبال کردن. آقای قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم به همین موضوع اشاره کرده که توطئه‌ای در کار، در حال که 13 آبان داره نزدیک میشه، تحریم‌های جدید علیه ایران، فضا رو میخوان بین ایران و اروپا خراب بکنن، اینو یک توطئه نامیدن. فکر کنم آقای ظریف حتی اسپای اسرائیل هم پیش کشیده که توطئه از طرف اسرائیلی هاست.
اینا همه چی رو توطئه میدونن، میگن دشمن دشمن، نه بزرگ دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، نه دشمن نبوده، به خاطر اینکه حداقل سر خود من اومد و من دارم میبینم که چه اتفاقایی داره میفته. میگم راجع به قضیه خود من، حالا قبل از این قضیه یعنی دانمارک بود، نمیتونم زیاد اطلاع رسانی بکنم، پلیس من کرده، اما خب قطعا زمانش که بشه میبینیم که اون هم بعدها میگن که توطئه دشمنه و توطئه فلانه و نه، واقعا الان این اتفاقا میفته و خود جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه بگه من کردم، که میتونن بگن ما کردیم، باید بگه توطئه است دیگه، باید بگه دشمنان میخوان این کارو بکنن.
اشاره کردی به این مسئله که جون تو هم ممکن بود در خطر باشه در ملبورن، یه گفتگو که با هم داشتیم تو میگفتی حتی مثل برای منم یک برنامه های اینا زیر سر دارن، میشه بیشتر در مورد اون صحبت کنی؟
خب بیشترش که خب میگم اگه بیشتر میتونستم خیلی دوست داشتم میتونستم صحبت بکنم، اما خب واقعا نمیتونم الان این کارو بکنم. قرار شده که اطلاع رسانی توسط خود دولت استرالیا انجام بشه و من دخالتی نکنم تو اطلاع رسانی. منم گفتم باشه هرطور که صلاحه، چون الان خود دولت‌های دو تا دولت آمریکا و استرالیا درگیر این موضوعن و به محض اینکه تحقیقاتشون تموم بشه خودشون رسماً اقدام به اطلاع رسانی میکنن.
به امید خدا.
دیگه شما تو جریان بودی دیگه، ولی خب بیشتر نمیتونیم.
بسیار هم خوب روح الله زن. دوستان حتما اون دسته از شما که در توییتر حساب دارید در مقاطع مختلف توییت های برخی از سلبریتی های ایرانی رو مشاهده کردید. این هفته می‌خواهیم به پاره‌ای از این سلبریتی ها اشاره کنیم که در فضای توییتر که جایگاه ویژه‌ای در میان مبارزین علیه نظام داره توییت هایی می‌زنند که نشان از بی‌تفاوتی اونها نسبت به خواسته ها و نیازها و مشکلات مردمشان داره و به گفته برخی ناظران سعی دارن فضای توییتر را لوس کنن و اون رو تغییر بدن و یک چیزی شبیه اینستاگرامش کنن. یکی از منابع آخر هفته در یادداشتی که در این زمینه برای ما فرستاده میگه حکومت برای اینکه توییتر رو از حالت مبارزه در بیاره دست به این ترفند زده. او می‌افزاید از جمله اکانت هایی که در توییتر ظاهراً با این هدف فعالیت می‌کنند می‌توان از لاله صبوری، سیامک انصاری، ابر صابر و بهرام رادان نام برد. بقیده برخی از ناظران یکی دیگر از سلبریتی های حکومتی پرویز پرستویی است که در این عکسی که الان مشاهده می‌کنید همراه با دو مسلمان شیعه هندی در حال راهپیمایی اربعین امسال. آقای پرستویی ظاهراً توییتر نداره و پست‌هاشو در حمایت از حکومت در اینستاگرام می‌ذاره. مثل این پست در کنار عکسی از یک جلسه رئیس کمیته اقدام ایران برایان هوک در وزارت خارجه آمریکا که در کنارش چنین نوشته: این خانم یهودی که جلسه مسئولان دروغگوی آمریکا را به هم می‌ریزد از دوستان صلح طلب ما در آمریکاست. سرکار خانم مدا بنیامین از گروه کود پینک، کود پینک زنان برای صلح. سال هاست که با هم نامه‌نگاری داریم و دو سه بار با بچه های موزه صلح در ایران میزبانش بودیم. باید همه جهان سراپا ایستاده به چنین شیرزنی افتخار کنند. این هم ایمیلشه برای تشکر. جالبه که آقای پرستویی و رامبد جوان به خانم مدا بنیامین لقب شیرزن دادن، اما دریغ از یک پست حمایتی از دختران انقلاب و دانشجویانی که توسط گشت ارشاد یا داعش وطنی به زیر گرفته شدند. رولا، هیچ وقت به این موضوع فکر کرده بودی که رژیم از سلبریتی‌ها برای لوس کردن فضای مبارزاتی توییتر استفاده بکنه؟
نه، به این فکر نکرده بودم هیچ وقت. یعنی شاید هم نمیدونم اسمشو میشه این گذاشت لوس کردن، چون سلبریتی ها که فضای مبارزه ای ندارن توی حکومت، یا حالا بخوان بقیه رو هم بخوان محکوم بکنن و اینا، خب مردم میفهمن، مردم خیلی آگاه شدن. به این شکل نیستش که بگه الان هر کی هر کاری بخواد بکنه و اینا بتونه راحت بکنه، چون انقدر دسترسی های اطلاعاتی مردم الان بالا رفته دیگه، انحصار اخبار و شبکه های اجتماعی اینا از بین رفته و هر کسی اخبارش رو از جاهای مختلف در میاره و پازل ها رو کنار هم میچینه. به نظرم نتیجه‌ای نخواهد داشت این کار و بیشتر باعث میشه که چهره همون سلبریتی ها برای مردم شناخته شده.
شناخته میشه. حالا در میان به گفته منبع ما دو سلبریتی در توییتر هستن که بعضی مواقع علیه حاکمیت موضع‌گیری میکنن، که این دو سلبریتی هم هر دو زن هستند. مهناز افشار و ترانه علی دوستی که اغلب منم دیدم که توییت هایی میزنن که به مسائل اجتماعی اشاره میکنن و انتقاد از دولت دارن. حالا صحبت از سلبریتی ها که شد، فکر کنم جاش باشه که در مورد دیداری که تقریبا دو ماه پیش در لندن با یکی از سلبریتی های ایرانی داشتم بگم. رولایاتی که در این مورد با تو صحبت کرده بودم.
آره، یه عکسی گرفته بودی که اکثرا بنا به درخواست خودش برداشتی.
آره، حالا توضیح بدم برای دوستان. در یکی از مراکز خرید لندن اتفاقی با مهران قفوریان روبرو شدم و پس از یه مقداری خوشبشتی با هم کردیم، دو سه تا عکس به رسم یادگاری با هم گرفتیم. همون شب من یکی از عکس‌ها رو در اینستاگرام پست کردم. بلافاصله دوستان چند نفر زیر این عکس به آقای قفوریان پیام دادن که پدرت در اومد، دیگه صدا و سیما رو فراموش بکن، نابود کردی خودتو، و خلاصه از این قبیل کامنت های حالت هشدار دهنده به مهران قفوریان. حالا جالب اینه که نیم ساعت بعدش هم یه پیام رو فیسبوک دریافت کردم دوستان، از دختر عموی مهران قفوریان که همون شب در کنار او و همسرش در مرکز خرید لندن بود. ایشون برای من نوشتن که آقای فرهودی، خواهش میکنم از شما که عکس با آقای قفوریان رو از اینستاگرام پاک کنید، از ایران تماس گرفتن. به هر حال ایشون ایران زندگی میکنن و دردسر ایجاد میشه، امیدواریم شما شرایط مهران رو درک کنید. من هم برای اینکه مشکلی برای این جناب سلبریتی پیش نیاد، عکس رو از اینستا حذف کردم. اما جالب این که چند روز بعد کلیپی دیدم از همین آقای مهران غفوریان که داره حلوای نظری درست میکنه که ببره به مرکز اسلامی انگلیس در لندن که تولیت اون با نماینده ولی فقیه حجت الاسلام محمد علی شمالی هستش.
رحمان رحیم، شب عاشوراست، لندن هستیم، داریم حلوا درست میکنیم ببریم مرکز اسلامی. انشالله که خدا از همتون قبول کنه عزاداریاتون رو، ما رو هم دعا کنیم. انشالله که از همتون خدا قبول بکنه.
این در واقع همون شرایطیه که دختر عموی غفوریان در موردش صحبت کرده بود، رابطه خوب با حکومت و صدا و سیما که عکس با بنده، تمام اون شرایط مساعد برای مهران غفوریان در ایران رو خراب میکرد.
چیزی من نمیخوام بگم دیگه. آقای غفوریان هم خب طبیعتاً حالا بالاخره داخل ایران هستن، ممکنه مزلاتی داشته باشن، خب اینو بعد حق داد دیگه. حالا من کاری ندارم، موزه دفاع از کسی رو ندارم، ولی خب دارن اونجا کار میکنن، دارن نون در میارن، برای یه عکس یه دفعه کل زندگیشون میره رو هوا. و خب بهتر بود که ایشون اون موقع که عکسو مینداخت با شما بعد میگفت که حالا این عکس جای منتشر نشه، تو آلبوم شخصیتون بمونه، حالا بعدها اگه من مثلا گفتم یا بالاخره یه راه ارتباطی اونجوری منتشر، چون آدما ممکنه با هر کسی عکس بندازن. من خودم فراری هم از این موضوع. من خیلی آدم ها رو تو زندگیم دیدم که مردم یا خیلی ها مثلا ممکنه اونا رو تو تلویزیون دیده باشن، خب اصلا از این روحیه عکس گرفتن و وایسیم یه دونه عکس با هم بگیریم و اینا فراری بودم از اولم. ولی خب آقای غفوری هم وقتی دوست داشته و شما هم دوست داشتی، طبیعتا بعد قبلش میگفتین که آیا منتشر بشه یا نشه، یا اجازه از هم میگرفت.
خانم ها، آقایان، حساس این دولت بر دروغ است، تعامل شعارش خدوغ است، شکاف ما با رهبریم شدیده، محصول اون توافق جدیده، ما با همه توان میخواهیم رهبری را به انزوا برانیم، مثل بلبل برای غرمی ها بغانیم بغانیم. بادا مادا مبارک، بادا بوشلا مبارک، بادا کف و سوت بزنید. آقای رئیس جمهور خیلی شود است، آخر این کار سقوط است، 100% سقوط است.
نظام رسیده به آخر، به خب خب
دیگه پانی به آدم میمونه،
نه حالا
احبانی به آدم میمونه،
نه بلا دیگه آل به آدم میمونه،
ورشکستگی پاره از مؤسسات مالی و اعتباری در سال 1396 که اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران این مؤسسات رو به همراه داشت، به یکی از جدیترین بحران‌های تاریخ جمهوری اسلامی بدل شده و تقریبا روزی نیست که در یک گوشه از کشور عده‌ای از این سپرده‌گذاران که به مال باختگان معروف شدند، تظاهراتی علیه صاحبان این مؤسسات و مقامات دولتی و حتی شخص رئیس جمهور برگزار نکنند. بحران مؤسسات مالی از زمانی شروع شد که آنها پس از سال 92 سود پرداختی به سپرده ها رو به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دادن تا بتونن با جذب سپرده تازه کسری نقدینگی ماهانه خودشون رو جبران بکنن. دیری نپایید که موضوع کسری نقدینگی مؤسسات نظیر کاسپیان، ایرانیان، افضل طوس و سامن الحجج از سوی بانک مرکزی و قوه قضاییه رسانه‌ای شد که این هجوم مردم برای دریافت سپرده هاشون رو به دنبال داشت. در این برنامه آخر هفته و چند برنامه آینده در مورد این بزرگترین بحران تاریخ بانکداری ایران و اینکه چه بر سر پولهای مردم اومد، این پولها به کجا رفته و پشت پرده غارت اموال مردم در مؤسسات مالی چی بوده، مطالبی رو با شما در میان می‌گذاریم که هدف از اون افزایش آگاهی، اصلاح نگرش شما از روابط پشت پرده قدرتمندان و تومه بودن مردم در معادلات قدرت است. رولا سراپا گوش.
خب میخوام از این هفته یه بحثایی رو شروع بکنیم که از پشت پرده یه سری اتفاقات برای مردم صحبت بکنیم. خب مردم طبیعتا میبینن یا ماها میبینیم که یه اتفاق میفته یه جایی، یه جایی ورشکست میشه، یه جایی یه اتفاقی میفته و خب همه درگیر میشن، اما پشت این قضایا رو دیدن و شنیدن و شناختن این خیلی مهمه برای کمک کردن به حل معادلات. و این حرفایی که من میزنم عبر اولین بار رسانه‌ای میشه، هیچ کجا راجبش صحبت نشده و شاید یک جمع زیادی توی مسئولین کشور ازش اطلاع نداشته باشن. در میانه صحبت، در میانه این بحثا میرسیم به جاهایی که خود آقای خامنه ای رو گول زدن، مشتبه خامنه ای گول خورده و نمیدونستن که طرح و پروژه از کجا داره هدایت میشه و یه دفعه افتادن توش. ببین ما اول باید برسیم به این که این پولها برای چی، با چه هدفی داره از اینا خارج میشه، چی شده که مسئولین نظام به این نتیجه رسیدن آقازاده هاشون خارج از کشور باشه. مگر یکی دو ماه قبل یک جنبشی را نیفتاد که فرزندت کجاست؟ چرا هیچ کدوم از مسئولین کشور نپیوستن به این کمپین و به این جنبش که معرفی بکنن به این که بچه هاشون کجاست؟ میخوام بگم که اینا یک طرح کلی بوده که توسط یک حلقه‌ای در نظام براش برنامه ریزی شده در قالب دو تا پلن، پلن A براندازی جمهوری اسلامی، پلن B سرمایه گذاری در خارج کشور. حالا میرسیم به این قضایا، میریم با هم دیگه جلو. از یک حلقه میخوایم پرده برداری بکنیم به اسم حلقه نارمک. اعضای این حلقه رو یواش یواش من تو برنامه‌های مختلف میگم، برنامه‌های آینده بهش میپردازم که ممکنه حالا اول پرده برداری کردن از اینا قشنگ نباشه و توی همون سناریو بهره برداری میکنه. ما یه آدمی رو داریم به اسم ولی‌الله است. ببین من اول یه سری اطلاعات رو چون خیلی گسترده است مجبور بودم که نوت برداری بکنم و بعد کدا رو کنار هم میچیندم. اگه یه جاهایی از رو ممکنه نگاه میکنم به دلیل حفظ امانت داریم. ما یکی رو داریم به اسم آقای ولی‌الله سیف که مدیر کل بانک، رئیس کل بانک مرکزی بوده از سال 92 و از زمان حضور ایشون روند براندازی جمهوری اسلامی تقویت شده. چطور؟ آقای سیف چطورشون میرسیم تو موضوع بش. آقای سیف دانشجوی رشته حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی. زمانی که دانشجو بوده یک آدم تنبلی بوده و خرفت بوده، یعنی دانشجوهایی که همراستا با ایشون داشتن اونجا درس میخوندن هم کلاسیش بودن ازش به عنوان یک دانشجو تنبل یاد میکنن. دکتراش هم دکترای حسابداریه. خب سیف دوتا پسر داره، دوتا دختر. دوتا پسرش توی استرالیا بودن که یکیشون تاریخ 8 آگوست بوده فکر میکنم برگشته به ایران، یکیشون 7 آگوست بوده حسین سیف برگشته به ایران برای تایید مدارک تحصیلیش و اینا. که یعنی میخوام بگم ما اشراف کامل داریم روی قضایایی که اینها به وجود آوردن و این از نتایج اون سفر استرالیا بود. ایشون در سیدنی زندگی میکرد، یه در ملبورن زندگی میکردش. یه نفر از تو جمهوری اسلامی که با سیف خیلی مشکل داره به اسم حمید رسایی. حمید رسایی یکی از مخالفین اومدن سیف بود توی سمت رئیس کل بانک مرکزی و خیلی علیهش صحبت کرد. خب حمید رسایی هم از حلقه احمدی نژاد بود اون زمانی که حالا سیف وارد شد و اینا، از حلقه احمدی نژاد بود که حالا ببین اینا یه زمانی احمدی نژاد و لاریجانی و اینا با هم خوب بودن، بعد یه دفعه با هم مشکل دار شدن. اینا همه سناریوهای پشت پرده داره که حالا بهش اشاره میکنه. سیف یه نیرو امنیتی بود کاملا، یعنی این نیرو رو وزارت اطلاعات تو دستگاه اطلاعاتی پرورش پیدا کرده بود و قرار بود درس بخونه و بره تو کار نفتی، اصلا قرار نبود تو کار بانکداری بیفته. دوستی بسیار نزدیکی بین سیف و صادق لاریجانی وجود داشت از مدت ها قبل، یعنی از مثلا از دهه 70 دهه 80 دوستی بسیار نزدیکی بین این دو بود و کسی نمیدونست این دوستی که چقدر بین اینا نزدیکه و اینا، دوستی مخفیانه بود اما نزدیکی. از سال 92 که سیف اومد رئیس کل بانک مرکزی شد، رسما فسادهای بانکی و اختلاسهای کلان توی مؤسسات مالی و اینها آغاز شد. حالا همه فکر میکنن که مردم پولشون رو گذاشتن توی مؤسسات و مؤسسات رئیس مؤسسه پول خورده و مؤسسه ورشکست شده و حالا قوه قضاییه به دنبال اجرای عدالت و اینها رو میگیره، زندان میکنه، شلاق میزنه، اما این یک پشتی داره که اتفاقا خود قوه قضاییه طراح این موضوع بوده. از سال 71 تقریبا تو سالهای 70 71 72 خانواده لاریجانی رسما تو بنبست سیاسی کارای کشور گرفتار شدن، بنبست اقتصادی داشتن، تو زمینخاریاشون بنبست داشتن و لازم بودش که یک اختلاس، یک تزریق کلانی به این خانواده انجام بشه، تزریق کلان مادی مالی. اختلاس 123 میلیارد تومانی رو خب همه فکر میکردن که فاضل خداداد جلوه، محسن رفیق دوست و برادرش مرتضی رفیق دوست جلوان، اما این اختلاس توسط خانواده لاریجانی طراحی شد به خاطر اینکه باید یک پول کلونی باید به سیستم برادران لاریجانی تزریق میکردن تا اینها بتونن بیان جلو و مراتب قدرت رو طی بکنن و مناسب رو بگیرن، که حالا اون رو توی یک برنامه مفصل راجع بهش صحبت میکنه. وقتی این اختلاس رخ داد، آقای خامنه ای یعنی بیت رهبری دستور ترور سیف رو داد، چون سیف پشت پرده این اختلاس بود. قرار بود سیف توی اون قضیه قتل‌های زنجیره‌ای که اون سالها شروع شده بود و تیم سعید امامی فعال بود، قرار بود از بین بره. فاضل خداداد اون موقع توی کشورهای اروپایی بود، خصوصا فرانسه، آلمان، و داشت خریدهای امنیتی انجام میداد، مثل خریدهای مثلا برای حالا شنودهای امنیتی، دستگاه‌هایی که برای نمیدونم مثلا رد زدن و این چیزا استفاده میشه، اونا رو داشت انجام میداد. خب فاضل خدادادم یک آدم امنیتی بود و مورد اقبال، یعنی مورد اعتماد بیت رهبری بود. برگشت اومد ایران و اومد رفت شخصا با آقای خامنه ای یک جلسه ای گذاشت و توجیه کرد که سیف آدم اقتصاددانه، سیف آدمه که اقتصاد کوتاه مدت رو خیلی خوب بلده. اقتصاد کوتاه مدت معمولا میره توی کسانی که اقتصاددانن میدونن که کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت، کوتاه مدت از همه ضررش بیشتره و درسته که یک بحرانی رو یه دفعه حل میکنه اما یک شوک عظیمی رو یه دفعه به جامعه وارد میکنه و ویرانی به جای میذاره. اونجا صحبتهایی که فاضل خداداد با آقای خامنه‌ای میکنه نتیجهش این میشه که سیف نزدیک میشه به بیت رهبری و بیت رهبری از ترور آقای سیف صرف نظر میکنه، یعنی اون دستوری که داده بودن به تیم سعید امامی رو پس میگیرن. تو سال 68 بود که ستاد اجرایی فرمان امام وقتی به وجود اومد، قرار بود که یعنی بعد آخرای عمر آقای خمینی بود وقتی به وجود اومد، این ستاد اول برای کمک به مستمندان به وجود اومد، برای کمک به افراد ضعیف جامعه به وجود اومد. اون فرمان 10 ماده‌ای بود فکر میکنم، اون رو هم که نگاه بکنی برای کمک به مستمندان و مستضعفین بود، اما بعدها تو دوره رهبری آقای خمینی افتاد توی این فاز که دارایی و اموال کشور رو جمع بکنه و به عنوان یک باتری ذخیره برای کشور نگه داره. ما الان 2 تا باتری داریم تو کشور، یک باتری همین اقتصاد جاری کشوره که داره اتفاق میفته، الان با تحریم نفت و اینا طبیعتاً به مشکل میخوره، اما نظام 2 تا باتری ذخیره داره پشت، یکی بنیاد مستضعفانه و یکی ستاد اجرایی فرمان امامه که بر اساس گزارشی که رسانه‌های خارجی فکر می‌کنم رویترز بود منتشر کرد، این ثروت بالای 90 میلیارد 100 میلیارد دلار ثروت فقط ستاد اجرایی فرمان امامه که از اون به عنوان باتری ذخیره نظام استفاده می‌کنه.
اشاره کردی به نقش سیف، من یادم در خبرها بود چند وقت پیش که سیف ظاهراً خیلی یواشکی از ایران خارج شده، به حالا میگم استرالیا یا کانادا رفته. در مورد خروج سیف از ایران چیزی خبری داری؟
ببین سیف اونجا رفت که دیگه بر نگرده، رفت استرالیا و دوتا بچه هاش هم استرالیا بودن دیگه. یک توی همین طرح بود اتفاقا خروج سیف، برای این بود که صادق لاریجانی سیف رو سوزوند و بهش کلک زد و سیف هم ناراحت شد و از کشور خارج شد و اصلا دیگه نمیخواست وارد بشه، که صادق لاریجانی اونجا متقاعدش کرد که برگرد و بیا ما وضعیت رو درست میکنیم و اینا. توی همین طرحه اصلا قرار نبود سیف برگرده، یعنی رفته بود که دیگه بمونه و دیگه برنگرد.
در مورد اختلاس هایی که ممکنه سیف کرده باشه چه اطلاعاتی داری؟
خب اینا همه تو همین موضوعه، یواش یواش میرسیم بهش. یعنی این یک پلن کلیه که همه جزئیات، همه سوالات توی این پازل قرار میگیره و میتونیم پازل رو تکمیل بکنی، هم شما هم مردم. سیف کلن خروج از بحران مالی رو خیلی خوب بلده، دهنش سفته، آدم قرص و امنیتیه و اصلا به هیچ وجه اطلاعاتی رو که داره، یعنی کاری، یعنی پرنسیپ یک آدم امنیتی رو داره، دهنش بیجا باز نمیشه و کاملا میشه بهش اعتماد کرد. همون موقع که فاضل خداداد میاد و بالاخره این از اعدام فرار میکنه و اینا، یک نظری به این میکنه بهت رهبری، اما چون ارتباط نزدیکش رو با صادق لاریجانی میدونستن بهش اعتماد نمیکردن، از این پستای خورده ریزه و اینا بهش میدادن، ارادتش رو میدونستن به خانواده لاریجانی. اوج قدرت سیف تو سال 92 بود، یعنی از سال 92 به بعد. از سال 92 حسین فریدون به دلیل مفاسد بسیار زیادی که داشته، بدهی های کلانی که داشته، کلاهبرداری هایی که کرده بوده و قوه قضاییه طبیعتا اگر میخواسته پیگیری بکنه اتفاق بدی میافتاده واسه حسین فریدون و برادرش حسن روحانی، میاد به صورت سرخود، یعنی حتی رئیس جمهور هم اطلاع نداشته، حکم سیف رو امضا میکنه به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و روحانی برادرش رو توی عمل انجام شده قرار میده. روحانی اصلا دوست نداشت که سیف بشه رئیس کل بانک مرکزی، اما برادرش به خاطر اینکه میدونست که سیف به صادق لاریجانی خیلی نزدیکه و از تعقیب قضایی مسئول بکنه، میره با صادق لاریجانی معامله میکنه و سیف رو میذارن به عنوان رئیس کل بانک مرکزی. خب این اتفاق برای بیت رهبری هم خوب بود، به دلیل اینکه سیف مورد اعتماد بیت رهبری هم بود و تونسته بود که نظر مجتبا رو جلب بکنه. خب از سال 92 میاد یه حلقه‌ای تشکیل میشه به اسم حلقه نارمک، یک جلساتی با حضور چند تن از سران ارشد نظام که من یکیشونو فقط میگم که یکی از این افراد قالیباف بوده، بعدن بقیهشونو رو نمایی میکنه. میاد توی این حلقه تشکیل میشه که با هدف اینکه صادق لاریجانی رو برسونن به منصب رهبری کشور. اون موقع یادت باشه خیلی گمان زنی هایی هم وجود داشت که صادق لاریجانی یکی از جانشینان رهبریه و ممکنه که بشینه سر جاش، رو قرار بده طهارتی بدن به چهره صادق لاریجانی که برای رهبری آمادش بکنن. این حلقه برای این تشکیل میشه. انتصاب سیف همون زمان به سمت بانک مرکزی، من اینجا رو اشاره بکنم، به سمت بانک مرکزی، خب اقتصاددانا خیلی مخالفت کردن همون زمان که این میاد اقتصاد کشور رو نابود میکنه و اینا، اما خب از مرین قرار گرفته بود هم بیت رهبری، هم صادق لاریجانی، هم روحانی که توی عمل انجام شده قرار گرفت توسط برادرش که سیف بشه رئیس کل بانک مرکزی. اون موقع حمید رسایی خیلی جیغ و داد کرد سر این که سیف نیاد و اقتصاد کشور رو نابود میکنه، که بعد سیف یه جلسه ملاقات خصوصی میذاره پیش آقای خامنه‌ای و اونجا میگه که به قول امام اقتصاد مال خره و اونجا آقای خامنه‌ای میخنده، یه قهقهه‌ای میزنه و اینا و میگه که سیف میگه که خب ما بعد آزمون و خطا بکنیم تا اقتصاد رو یاد بگیریم، وضعیت اقتصادی این چیزا رو بعد آزمون و خطا بکنیم و اینا، که آقای خامنه‌ای هم تایید میکنه این موضوع. سال 92 اوج اختلاف جدی احمدی نژاد و مجتبی خامنه‌ای بود که احمدی نژاد دیگه در حد پیامبری و اینا اومده بود، در حد اینکه ادعای پیامبری بکنه و این مورد قبول بیت رهبری نبود. بیت بهش گفته بودش که هم سال 92 که انتخاب برگزار میشه تو برای این انتخابات که خب نمیتونی بیای، نفراتت هم نفرست، ما تو رو برای ریاست مجمع انتخاب میکنیم که بشی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. که یادت باشه اون فایل صوتی که دو سه سال پیش در اومد از نزدیکان احمدی نژاد که قرار احمدی نژاد بشه بر برای ریاست مجمع، اون فایل توی این پازل بود. به دو تا دلیل مشتبه خامنه‌ای، یعنی مشتبه خامنه‌ای میخواسته وجهه احمدی نژاد رو بیاره پایین، هم از اون محبوبیتش کم بکنه، همین که بگه رئیس جمهوری بهتر از احمدی نژاد هم هست که میتونه کشور رو اداره بکنه. میان به ناگاه به سیف، این با دستور خود مشتبه خامنه‌ای بود، دستور میدن که دلار رو میکشن پایین، قیمتش رو تو بازار. این کشیدن دلار پایین باعث یک لطمه بسیار زیادی به اقتصاد مملکت میشه و کشور سکته اقتصادی میکنه. این طرح خود مشتبه بود برای کاهش محبوبیت احمدی نژاد. از سال 92 هم تصمیم گرفتن این پیاز لایه لایه حلقه دور احمدی نژاد رو قیچی بکنن که الان رسیدن به مشایی و بقایی. یعنی این طرح از همون سال 92 توسط بیت رهبری زده شد. همون موقع خامنه‌ای سخنرانی میکنه، اگر یادت باشه سال 92 بود یا 93 بود، یه سخنرانی میکنه و میگه سیاست‌های اقتصادی چیزی نیست که نباید عوام بدونن، این افشاگری‌ها رو علیه هم تموم بکنید و اینها، و اینها باید توی محافل خصوصی مسئولین کشور بررسی بشه و اینا.
دست از انتقاد بردارید از هم دیگه. باز
اون سخنرانی رو مشتبه خامنه‌ای براش نوشته بود و قرار بود این اتفاق بیفته. چرا؟ ببین اون حلقه نارمک اومدن یک پلنی زدن، که یعنی یک پلن A زدن یک پلن B زدن. گفتن که ما اول پلن A رسوندن صادق لاریجانی به مقام رهبریه. حالا برای این کار چیکار باید بکنیم؟ هر کسی نشست طرحاشو داد، نظراتشو داد، قالیباف هم نظراتشو داد، طرحاشو داد. اولا بگم که این جلسات به هیچ وجه شنود نمیشد و فقط نوت برداری میشد. خب ما حالا ما از اون نوت ها تونستیم این اطلاعات رو به دست بیاریم، همون افرادی که اونجا بودن یکیشون. میان رد پای سیف مأمور میشه که رد پای فساد خاندان لاریجانی، وابستگانشون رو، اینها رو توی بانک مرکزی پاک بکنه. میان چیکار میکنن؟ یک لیست 500 نفره ای رو تهیه میکنن، میذارن جلو آقای خامنه ای و میگن ما با فساد میخوایم مبارزه بکنیم. مسئولین کشور هر کسی فساد داشته باشه اینها رو میگیریم و مجازات میکنیم. و صادق لاریجانی هم توی سخنرانیاش توی اون شورای عالی قضایی و اینها میشینه قپی در میکنه که ما میخوایم این کارا رو بکنیم. لیستو میذارن جلو آقای خامنه ای که ما این 500 نفر رو باید بگیریم. از این 500 نفر 90% افرادی بودن که وابسته به خانواده لاریجانی بودن غیر مستقیم، و خود لاریجانی ها در این مفاسد دست داشتن، 5 تا برادر لاریجانی، اما اینها رو کسی نمیدونسته، فقط خود سیستم قضایی میدونسته و بخشی از سیستم امنیتی که توی این حلقه نارمک وجود داشته. میگن اگه صادق لاریجانی بخواد به قدرت برسه باید مفاسدی که افراد و وابستگانش به صادق توی مفاسد اقتصادی داشتن باید اینا رد داشت پاک بشه. لیستو میذارن جلوی خامنه میگن ما بعد اینا رو بگیریم. سال 92 که این حلقه شروع به فعالیت میکنه، صادق لاریجانی هر چهارشنبه میرفته پیش آقای خامنه‌ای، با هم جلسه ملاقات داشتن. ملاقات هم خصوصی بوده. چرا خصوصی بوده؟ حتی مجتبی رو هم راه نمیدادن توی ملاقات. صادق لاریجانی استدلالش این بوده که مجتبی به اندازه کافی گند زده سر احمدی نژاد و کشور رو به مرحله خطرناک برده و الان نباید تو جلسات ما باشه. توی اون جلسات میشینه میگه آقا ما این کینا رو اگه بگیریم، این 500 نفر رو، خب پای مجتبی هم گیره، پای پسر شما هم گیره، پای خیلی از مقامات گیره. از جمله یکی از اون مقاماتی که پروندهش توی این 500 نفر بود صادق محصولی بود که خب فساد خیلی گسترده‌ای داشت، ولی خب مرید بیت رهبری بود. آقای خامنه ای رو میندازن توی موضعی که ما میخوایم اینها رو بگیریم، حالا هرچی شما دستور بده. آقای خامنه ای لیستو نگاه میکنیم، این همه اینا مقامات ارشد کشورن و پای پسر خودش هم توی چند تا پرونده فساد مالی و اینها وجود داره و اگه بخوام بگیرن خب کار میرسه به پسر خودش و طبیعتا قبول نمیکنه که این اتفاق بیفته. میاد توی اون جلسه سخنرانی میکنه و میگه که این قضایا افشاگری علیه همدیگر رو تموم میکنی. علی لاریجانی تو مجلس همراه این طرح بوده که راجع به مقامات کشور و اینا میان افشاگری میکنن و باعث میشه که آقای خامنه ای رو میندازنش توی این موزه که آقای خامنه ای دستور بده این پرونده ها بسته بشه، این پرونده ها پیگیری نشه چون کشور و نظام و اینها به خطر میفته و دستور میده به قوه قضاییه که این پرونده ها رو ببندیم. اینطوری رد مالی صادق لاریجانی توی اون 500 تا پرونده، خاندان لاریجانی توی اون 500 تا پرونده از بین میره. خب اینو تا اینجاش نگه داریم، انشالله بقیهش توی هفته دیگه که هم حوصله مردم سر نره، همین بایدن. که آره هم حوصله شما سر.
من کوتاه می‌خواستم در مورد صادق محصولی از سوال کنم. یادم وزارت خارجه آمریکا اخیراً یک لیستی مسکین نمی‌دونم یک کاری کرده بودن در مورد این اختلاسگران در جمهوری اسلامی، یه برنامه‌ای
آره تو سخنرانی آقای پومپئو بود،
سخنرانی آقای پومپئو بود، اشاره کرد مشخصا به نام صادق محصولی که فکر کنم بیش ثروتمندترین مقام جمهوری اسلامی ازش یاد کردن.
بله یکی از سرداران ثروتمنده که توی بحث قاچاق نفتی، توی بحث فروش نفت، توی مواد مخدر، توی اینها بالاخره دست داشته دیگه.
الان وضعیتش چطوریه از لحاظ موقعیت؟
وضعیتش چی؟ پروندهش با دستور آقای خامنه‌ای بسته شد با اون تدبیری که، یعنی اون کاری که حلقه نارمک کرد که رد مسئولین نظام و کسانی که با صادق لاریجانی یا خانواده لاریجانی هر کدومشون مرتبط بودن، اینها رو پرونده صادق مسئولی هم بسته شد. یعنی آقای خامنه‌ای رو توی این موضع انداختن که ما میخوایم مفسدین رو بگیریم، حالا تو بگو چی کار بکنیم. اونم گفت نه حق نداریم بگیریم چون همه اینا مسئولین کشورن و پای پسر من میاد وسط و حق نداریم اینا رو بازداشت بکنیم. با دستور آقای خامنه‌ای رد مالی تمام مفسدینی که با خانواده لاریجانی ارتباط داشتن برای رسیدن صادق لاریجانی به مقام رهبری پاک میشه. یعنی این یک پلن بلند مدت بود که حالا ما تو این برنامه ها حد 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه هم بخشی رو اختصاص میدیم به این.
اشاره کردی به اینکه صادق لاریجانی آقای رئیس کل بانک مرکزی رو، آقای سیف رو متقاعد میکنه که برگرده ایران، الان هم ایرانه. آیا این احتمال هستش که در آینده میونشون به هم بخوره و یه اقدامات قانونی علیه سیف عمل بیاد؟ چون خیلی از این سپرده گذاران در تظاهرات خودشون حتی خواستار اعدام ولی الله سیف شده بودن.
سیف کارگزار لاریجانی ها بود. تمام پول هایی که از مؤسسات مالی از مردم اینها گرفتن، حالا اینها رو توی برنامه هفته بعد اینا رو همه رو کامل میکنه بی پازل ها رو، تمام این پول ها منتقل شده به استرالیا. تمام این پول ها توی فامیلی تراست صادق لاریجانی. به این دلیل داریم اینو اول باز میکنیم که این پول ها چجوری شد که از کشور خارج شد، از کجا شروع شد، از کدوم حلقه شروع شد، از کدوم جلسات شروع شد، به کجا رسید، چه کسانی جزء کارگزار صادق خانواده لاریجانی هستند و با چه پلنی، با چه اهدافی این پول ها اول از دست مردم گرفته شد، با چه پلنی از دست مردم خارج شد و چرا خارج شد و ولی الله سیف یکی از قربانیان صادق لاریجانی این وسط.
بله.
که اون رو هم حالا در آینده بشه.
رولا قبل از اینکه این پرونده رو ببندیم، یعنی در این برنامه ببندیمش، یک اشاره هم بکنیم به صحبتی که یکی از این مقامات مجلس کرده بود، یکی از رؤسای یکی از کمیسیون‌های مجلس اگه یاد باشه گفته بود که در اون 3 ماه آخر سال 96 حدود 30 میلیارد دلار پول از کشور خارج شده. آیا
همین پولا بود؟
همین پولایی که الان تو دوش اشاره داری،
هم پولا مردم بود، همین پولا کاملا توی قسمت‌های بعد. ببین این تقریبا این پازل بخواد کامل بشه، یعنی من پشت پرده رو بخوام بگم که چه اتفاقایی داره میفته، شاید 20 قسمت برنامه ما رو بگیره. اما این اطلاعات اطلاعاتیه که به مردم آگاهی میده.
بله.
و مردم میفهمن که پشت صحنه چه اتفاقی افتاده. اینجوری نیست که حالا مثلا عین اینا نیست، ما بخشای آگاهی بخش توی برنامه هامون زیاد داشتیم، اما این دیگه واقعا شاید چیز شاهکار باشه که کسی بدونه که از پشت اینا از چه سالهایی واسه مردم تومه ریختن، از چه با چه کارهایی کردن و چرا اصلا مثلا دو روز سه روز مونده به سال تحویل یه دفعه ولی الله سیف میاد میگه که مؤسسه کاسپیان قانونی کاملا و اعلامیه‌اش رو توی سایت بانک مرکزی منتشر میکنه. بله. اصلا دلیل این چی بوده که چرا مردم رفتن؟ یعنی اینا همه رو میگیم توی برنامه های بعدی.
بله، بسیار عالی. دوستان رسیدیم به پایان دفتری دیگر از آخر هفته، اما حکایت همچنان باقی است. امیدواریم برنامه هفته جاری رو مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگر برنامه رو روی یوتیوب تماشا میکنید ممنون میشیم که با فشار دادن دکمه سابسکرایب آبونه شبکه رسانه بیان در یوتیوب بشید. اگر هم در تلگرام یا اینستاگرام ما رو دنبال میکنید سپاسگزار میشیم، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. اگر هم از برنامه خوشتون اومد مثل همیشه ما رو به یک لایک مهمون کنید. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش‌ها، ویدیو کلیپ یا فایل‌های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی‌های تلگرام و واتس‌اپ و ایمیل بیان ارسال کنید. راه‌های تماس با ما علاوه بر نشانی الکترونیک بیان، توییتر و اینستاگرام بیژن فرهودی و روح الله زم هستش. البته روح الله اینجا باید به این نکته اشاره کنم که ظاهرا صفحه اینستاگرام تو بسته شده. خیلی از دوستان از من سوال میکنن که چه بلایی سر صفحه اینستاگرام آقای زم اومده.
صفحه اینستاگرام من همون برنامه فکر میکنم سه هفته پیش بود که من با اسحاق قالیباف یک ساعت فاصله داشتم، همون موقع زدن صفحه اینستاگرام منو و بر اساس اطلاعاتی که اینستاگرام داده به من ریپورت کردن و گفتن این صفحه از صفحه وابستگان به جمهوری اسلامی. یادت باشه توی توییتر، تو فیسبوک، توی اینستاگرام اینها چیز بودش که گفته بودن صفحات وابستگان به جمهوری اسلامی، کسانی که مثلا اکانت های مثلا اینجوری دارن و اینا رو بستن، توی پروسه اینا رو بستن.
حدود 600 تا اکانت بود. بله.
آره، صفحه من رو هم اینجوری ریپورت کرده بودن که این صفحه هم مال جمهوری اسلامیه و مثلا ببندیمش. حالا الان داریم ویکی‌پدیا رو میدیم، مدارک رو میدیم، آقا به خدا ما اشتباه به شما ریپورت دادن و اینا. ممکنه اون صفحه برگرده، اگه برنگرده یه صفحه جدید دیگه رو اندازه میکنم. فعلا داریم با اینستاگرام مکاتبه میکنم.
دوستان یادمون باشه که تنها راه رهایی از نظام فاسد جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و همدلی است. تا برنامه آینده آخر هفته، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزو مندیم. خدا نگهدار.